بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تفویض بود که مرحوم علامه مظفر رضوان الله علیه فرمودن گروهی به نام مفوضه اینها عقیده دارند که افعال باری تعالی به مخلوقین واگذار شده است، تفویض شده است و مخلوقین در افعال دیگه تحت قدرت الهی و قضا و تقدیر الهی نیستند و جهتی که اینها رو وادار کرده به این مقاله و گفتار جهتش این است که خواستن نسبت ندن افعال قبیح را به خدای متعال، رو این حساب گفتن پس تفویض در کار هست و گفتن البته ما قبول داریم که موجودات در نهایت به مبدع میرسن، انسان را خدا آفریده و هر سبب ظاهری هم که داشته باشی بالاخره منتهی میشه به خدای متعال. ما انتهاء موجودات رو به خدا منکر نیستیم، قبول داریم که موجودات در نهایت به خدا میرسن، ولی در فاعلیت و تأثیر اونم در دائره مخلوقه های زیشعور مثل انسان، جن مثلا، انسان و جن اینها که فاعلیت دارن، فاعلیتشون تفویضی است دیگه، این منتهی به خدا نمیشه، این فاعلیت یعنی تحت قدرت الهی نیست، ولو به حساب این که خدا اینا رو به وجود آورده حساب بکنید در نهایت به خدا میرسه، ولی هینی که فاعلیت داره این فاعلیت و تأثیر دیگه تفویض شده به خودش، خودش فاعلیت داره و خودش این کارها رو انجام میده و استنادی به مبدع دیگه نداره در هین فاعلیت. همین دیگه، اونا میگن استقلالی انجام میده، برای اینکه شما مستقل رو خدا آفریده، بین عنوان شما مستقل رو خدا آفریده، خدا آفریده گذاشته اینجا، شما در تأثیر دیگه اینجا رو پا خودتون بندید در تأثیر. چرا؟ برای این گفتن اگه غیر از این بگیم اون اشکال پیش میاد. عبارت مرحوم مصنف همین اندازه است از مفوضه که بیان کردن و یک منشأ از چیزهایی که باعث این قول شده در اینجا اشاره فرمودن. حالا این مفوضه اکثرشون معتزله هستن، اکثر معتزله اینها قائل شدن به این که فعل مفوض به ماست و مدخلیتی در فاعلیت برای غیر ما حتی الله سبحانه و تعالی نیست در کار، ما خودمون در فاعلیت مستقل هستیم. چرا اینجور گفتن؟ یکیش همینی بود که در متن مرحوم مصنف اشاره فرمودن، گفتن اگر ما تفویض نگیم، اینجور قائل نشیم، لازمش این است که قبایح رو به خدای متعال استناد بدیم و استناد قبایح به خدای متعال قبیحه و این درست نیست، با جلالت و بزرگی خدا سازش نداره. دوم، از جهاتی که باعث شده اینها اینطور گفتن این است که گفتن عبد اگر مستقل نباشه در فاعلیت و تأثیر صحیح نیست مدحش، صحیح نیست ذمش. صحت مدح، صحت ذم متفرع بر استقلالیتی، باید طرف مستقل باشه تا بشه گفت به به، باید طرف مستقل باشه تا آدم بگه که بد کاری کردی، ملامتش بکنه. ولی اگر مستقل نباشه استحقاق نه به به گفتن داره و نه بد کردی داره و توبیخ داره. اینم مطلب دوم. هم گفتن آیات قرآن، آیات قرآن وقتی ما مراجعه میکنیم این آیات رو میبینیم که اینها نسبت فعل رو به خود انسان داده و افعال رو به خود انسان مستند کرده، از قبیل این که مثلا میبینیم فویلون للذین یکتبون الکتاب به ایدیه، وای بر اون دسته از افراد که اینها دست تحریفشون دراز شد و کتاب رو به دست خودشون نوشتند و تحریف کردند. اینجا تحریف رو به خود افراد نسبت داده. یا در آیه شریفه دیگه می‌فرماید، آیه اون اول که خوندیم آیه سوره بقره آیه 78، آیه دیگر سوره رعد آیه 11، ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم، خدا تغییر نمیده بعض رو مگر اینکه خود مردم خودشون تغییر در کار خودشون به وجود بیارن. پس تغییر رو به خود مردم نسبت داده. و ما رمید از رمید، از رمید چه نسبتیه؟ در از رمید نسبت دادی یا ندادی؟ خیلی خوب دی، بس جوابش روشنه دیگه. حالا شما را اشکال به اشعریم، به معتزلی میفرمایید یا اشکال به دیگری میفرمایید؟ بله، پس به اشکال به معتزلی میفرمایید، یعنی فرماید ما آیات و روایات دیگه هم داریم که نسبت به خدا هم داده، اینو میفرمایید دیگه؟ بله. خب این خوبه، این انشاءالله در جواب آیات که میرسیم که بعد آیات جمع کرد با هم دیگه، در یه جا نسبت به انسان داده، در یه جا نسبت به خودش داده، اینا رو بعد رو هم جمع کرد و خدا میره از مجموعش چی میفهمه، نه یه طرفو بگیره. اما حالا این آقای معتزلی اینا فعلا این طرفو گرفتن بدون توجه به اون طرف مسئله. بله، این که آمدن گفتن که ملاحظه کنید آیاتو میبینید که در اینجا این آیات نسبت افعال رو به خود انسان داده. قل اعملوا، اینم آیه سیوم در سوره توبه آیه 105، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، بکنید هر کاری دلتون میخواد بکنید، زود است که خدا عمل شما را و رسول او ببینه. این عمل شما را در اینجا، حالا اینم رؤیت اعمال و بحث تفسیری است که در دنیاست یا در آخرت، به حسب روایات در همین دنیا هم هست رؤیت اعمال، پنجشنبه ها دوشنبه ها مثلا اعمال ما رو پیامبر اسلام و ائمه اطهار میبینن، محزون میشن، مسرور میشن. اشاره است حالا بحث تفسیری در اون صدد نیستم. اینا به این آیه استدلال کردن که اینجا نسبت به انسانها داده، عمل شما رو میبینن، اونا عمل شما رو میبینن، پس عمل مال شماست، استناد به شما داده و امثال اینها. خب این سه دلیل تقریبا معتزلی ها آوردن برای تفویض و واگذاشتن انسان رو در فاعلیت به خودش که مستقله. خب حالا اما جواب اول این است که این اختیاری که شما میکنید در اینجا با توحید افعالی اون وقت چجوری جورش میکنی؟ شما که میگید انسان در فاعلیت و تأثیر مستقله، اون وقت چطور قائل میشید به اینکه لا مؤثر فی الوجود الا الله؟ ما که قائل هستیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، اینجور گفتیم، گفتیم مؤثریت رو ما قبول داریم در جواب اشعری ها، تأثیر استقلالی مال خداست، بقیه در وجودشون در تأثیرشون همه متقوم به خدای متعال هستن و تأثیر استقلالی مال یکیست. اما شما که آمدید میگید غیر از خدا انسان هم در مقام عمل مستقله، و چطور میگید لا مؤثر فی الوجود؟ به عدد انسانها، به عدد اجنه شما باید قائل بشید که ما مستقل در وجود و در تأثیر داریم. این با توحید افعالی و استقلال در وجود نسبت استقلال در تأثیر نسبت به خدای متعال سازش نداره. مطلب دوم، ثانیاً، این که ملاک حاجت چیه و ملاک استقلال چیه؟ اگه چیزی واجب باشه مستقله، و اگر چیزی ممکن باشه این مستقل نیست. خب انسان همینطوری که در اصل حدوثش ممکن است و محتاج است به واجب، در بقایش هم ممکن است و محتاج است به واجب. لذا در مباحث سال گذشته اگر یاد شریفتون باشه اونجا عرض کردیم ملاک حاجت مخلوقات به مبدأ متعال ملاک دائمی و همیشگی. اینجور نیست که بگیم خدا وقتی خلق کرد مثل مصنوعات و تولیدات بشری میمونه، وقتی یه ماشینی از کارخونه بیرون میاد اومد بیرون، دیگه ربط به کارخونه نداره. اینجوری نیست. چرا؟ برای اینکه ملاک احتیاج مخلوقات به خدا امکانشونه، امکان ذاتی انسانه، لا ینفک از انسانه. پس ملاک حاجت منفک نیست از انسان. موقع حدوث احتیاج به غیر هست، موقع بقا هم احتیاج به غیر هست، احتیاج به خدا هست. پس هم حدوثاً ما بنده به خداییم و هم بقاءاً بنده به خدا هستیم. در مقام فاعلیت هم همین جوری، در مقام فاعلیت واجب الوجود که نمیشیم، وگه در مقام فاعلیت واجب الوجود میشیم، باز ممکن الوجودیم در مقام فاعلیت. اندل حدوث ممکن الوجودیم، اندل بقا ممکن الوجودیم، اندل فاعلیه هم ممکن الوجودیم. چطور شد اینجا اومدید یه مرتبه ملاک رو فراموش کردیم؟ خب در همین ملاک، در همه اینا هست. لازمه لاینفک که امکان برای ما، امکان ذاتی، امکان ماهوی بفرمایید، امکان وجودی بفرمایید، به هر تعبیری این لازم لاینفک وجود ماست. پس بنابراین نمیشه که بگیم اینجا که رسیدیم یهو میشیم واجب، میشیم مستقل. مطلب سیوم، ثالثاً، این است که اینکه شما گفتید ما اگر بخوایم مستند به مبدأ متعال بکنیم این قبیحه، که ما این قبایح رو به خدا استناد بدیم قبیحه، این رو میگیم قبول داریم قبیحه اگه استناد به مبدأ بدیم، ولی در یک صورت قبیحه. اون یک صورت چیه که میگیم قبیحه؟ در جایی که بدون وساطت اختیار و قدرت ما نسبت به خدا بدیم، بگیم این افعال، این منکرات بدون وساطت اختیار و قدرت عبد از خدا صادر شده، اینجا البته قبیحه، زشته، ما هم قبول داریم، اثبات داده نمیشه. اما با وساطت قدرت عبد و اختیار عبد یه قبحی نداره. معناش اینه ان الله تعالی جعلنا، خدا ما رو مختار آفریده و ما به اختیار خودمون فاعل هستیم، این فاکارا رو انجام میدیم. پس خداست که ما رو خلق کرده، قدرت داده، هر لحظه این قدرت دست اوست، بخواد میتونه قدرت از ما سلب کنه ولی سلب نمی کنه، ما به اختیار خودم این کارا رو انجام میدیم. استناد این افعال به خدای متعال با وساطت اختیار و قدرت عباد این قبحی نداره. قبح مال اونجاییست که شما این قدرت و اختیار رو حذف کنید، اما اگه حذف نشد که مانعی نداره. پس این حساب رو چه حساب شما آمدید اینجور اختیار کردید؟ و رابعاً مطلب چهارم این است که این مدح و ذم که گفتید در صورتی که استقلال باشه این مدح میشه و ذم میشه، و اگر استقلال نباشه مدح و ذم این مورد نداره، اینو ما نمیپذیریم، منکریم این مطلب رو که شما میگید. استقلال لازم نیست در مدح و ذم، همین که اختیار باشه، مصحش اختیاره، مصحش قدرته. این که من میتونم فحش ندم، فحش بدم، اینه که مذمت میشم که چرا فحش دادی. میتونم نماز نخونم ولی میخوانم، این که میخوانم مصحح مدحه، مد میکنن که این کار خوب انجام میدید. پس مصحح مد، مصحح مذمت، همون داشتن قدرت و اختیاره، که قدرت و اختیار هم امریست وجدانی در همه این مخلوقین هست. ایناست مصحح، و هم ایناست که در محکمه افراد رو حاضر میکنن، محاکم عقلایی دنیا، و افراد رو مذمت میکنن. خب کسی ظلم به دیگری میکنه، تو گوش دیگری میزنه، میبرنش تو محکمه، میگن چرا زدی؟ این چرا مصحح همین اختیارشه. او نمیتونه برای بگه من در اختیارم واجب الوجود نیستم. این حرفا چیه میزنی؟ شو بالاخره مختار میتونستی نکنی، تمکن از خلاف داشتیم، این تمکن از خلاف که داشتیم میتونستی نزنی، بگی زدی، تمکن از خلافشو داشتی. جای سواله که چرا. پس مصححش قدرت و اختیاره، نه استقلال. ما استقلال نمیخواییم. پس رو حساب این حرفم که میزنید، این حرفم قابل توجه نیست. مطلب پنجم، جواب پنجم این است که همین مطلبی که آقا اشاره فرمودن، آیات زیادی ما داریم که در این از این آیات استفاده میشه. هر چه در عالم هست همه تحت قدرت الهی، مشیت الهی، اذن الهی است. اینا رو باید بذارید کنار اون آیات. نمیشه این آیات رو ندیده بگیرید. والله میشه دو وقت حفظ شیئاً و غاب عنک اشیاء. نمیشه آدم یه چیزی رو بگیره و بقیه رو فراموش بکنه و توجه اونا نکنه. در این آیه شریفه سوره انعام آیه 35 در اینجا می‌فرماید ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، اگر خدا می‌خواست همه مردم رو بر هدایت جمع می‌کرد. از این آیه چی می‌فهمیم؟ از این آیه می‌فهمیم که اگر اهتدا یا خلاف اهتدا، ضلالت، این تفویض شده بود و خود افرا مستقل بودن، دیگه خدا چطور میتونه جمع کنه بر هدایت؟ میخواد بگه از تحت قدرت و اذن ما بیرون نیست، باز تحت سلطه و اختیار و قدرت ماست. در اینجا آیه مبارکه سوره یونس آیه 100 میفهمد و ما کان لنفس ان تؤمن الا به اذن الله. هیچ نفسی ایمان اختیار نمی کنه مگر به اذن الهی، باز تحت قدرت الهی. در آیه تکبیر و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، هیچ چیزی رو شما نمیخواهید الا اینکه خدای متعال او رو میخواد. خواست شما به خواست خداست، مشیت شما به مشیت الهی است. این سری از آیات رو ما وقتی که ملاحظه میکنیم میبینیم این آیات صریحاً در این که مشیت الهی و اراده الهی و اذن الهی همه افعال ما رو، چه افعال قلبی چه غیر قلبی، اینها رو تحت اختیار خودش گرفته و ما به اختیار خدا مختاریم، به خواست خدا قدرت داریم و استقلال نداریم. پس این آیات شریفه رو وقت کنار اون آیات دیگه میذاریم، جمع میکنیم، میگیم بله این طوری است که بشر قدرت داره ولی در قدرت استقلال نداره، قدرتش دست خداست، خداست که بهش قدرت داده و تا وقتی که بخواد این قدرت رو داره و بهش میده، وقتی هم نخواد سلب میکنه از او. این نسبت به آیات شریفه. در روایات هم ملاحظه میکنیم روایات بسیار زیادی هست که ما به مناسبت باید از بعضی اونها انتخاب کنیم و اینجا عرض کنیم و این نکته را هم توجه قبلا دادم، خداوندم متوجهن، ولی بعضی عزیزان باز گاهی از اوقات تو سوالاتشون گاهی مطرح میکنن، اینکه ما تمسک به روایت میکنیم با اینکه مباحث عقلی است، این نمیخوایم تعبد بکنیم در اینجا بگیم به روایت مثل فقه مثلا، چون اینجور فرمودن سمعن و طاعتن در اینجا قبول میکنیم. نه، خود روایات روایاتی است که توش استدلاله و ارشاد میکنه عقل ما را به کیفیت برهان، از این جهت ما به این روایات تمسک میکنیم. از این روایات همه استدلال، البته چون استدلال از امامه، خب این یه مقداری دلنشین تره برای انسان که از امام استدلال میشه، ولی استدلالی که ما به روایات اخذ میکنیم. و در این زمینه اتفاقا روایات خیلی مستدلم هست، روایات متعدد و زیادی در این زمینه ما داریم. حالا از جمله روایات در این زمینه، این روایتی است که این روایت رو در بحار الانوال جلد پنجم صفحه 10 در اونجا نقل فرموده این روایت رو. این روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده، فرمودن الناس فی القدر علا فلاست او جهن، مردم در قضا و قدر اینها سه طرز فکر دارند. اولش اینجور می فرمایند رجلون زعم ان الله عز و جل اجبر الناس علی المعاصی. یه دسته هستند که اینها گمان می کنند که خدای متعال، خدای عزیز و جلیل مجبور ساخته است مردم را علی المعاصی، بر معصیت مجبورشون کرده. فهازا قد ظلم الله عز و جل فی حکمه، فرمودن این فرد که اینجور حکم میکنه در این حکمش ظلم میکنه، به خدا نسبت معاصی میده، میگه خدا مجبور کرده افراد رو، پس معاصی از خدا صادر میشه. این ظلم حکمش که این خود به خدا رو میگه اجبار کرده مردم رو. و هو کافرون، چنین فردی کافره. و رجلون یزعمو ان الامر مفوضون الیهم، یه دست هم هستن که اینها اینجور فکر میکنن که امر تفویض شده به خود مردم، خودشون فعالیت دارن. فهازا و هن الله فی سلطانه، چنین فردی خدا رو در سلطنتش موهون کرده، این افعال رو از دایره سلطنت الهی بیرون برده و اینا رو مستقل کرده. فی سلطانه فهو کافرون، این فردم کافری. و رجلون، طایفه ثالثه، و رجلون یقول ان الله عز و جل کلف العباده ما یطیقون ولم یکلفهم ما لا یطیقون فاذا احسن حمد الله و اذا اساء استغفر الله فهذا مسلم بالغ. میفرمان این طایفه سیوم، مرد سیوم اینه که میگه خدای متعال تکلیف کرده عباد رو اون چرا که طاقتشو دارن، قدرتشو دارن، و تکلیف نکرده به اونها اون چرا که در قدرتشون نیست. پس اینا رو قدرت بهشون داده، اینا به قدرت الهی اینها اختیار میکنن. فاذا احسن حمد الله، وقتی که کار خوب انجام میده خدا رو شکر میکنه، برای خودش کار خوب انجام داده. و اذا اساء استغفر الله، وقتی که کار بدی میکنه طلب مغفرت میکنه از خدا، میگه من کار بدی کردم، خدای من بیاموز. وقتی میفرمان فهازا مسلم بالغ، این مسلمانی است که به حد بلوغ فکری رسیده که توانسته این مسئله رو به خوبی درک بکنه اونجوری که شایسته است و بایسته است. و همچنین در روایت دیگری باز در کتاب بهارالانوار جلد پنجم صفحه 16 در اونجا نقل کرده از حضرت رضا علیه السلام که راوی روایت وشاعه، که وشاع ایشون میگه خدمت امام عرض کردم فقلت الله فوز الامر الی العباد، خدای متعال تفویض کرده امر رو به بندگانش. قال الله اعز من ذلک، خدا عزت و جلالتش بالاتر از این حرفاس که بیاد تفویض بکنه و از دایره قدرتش بیرون برن، سلطنتش محدود بشه. قلت فاجبرهم علی المعاصی، مردم رو مجبور کرده بر معاصی. فقال الله اعدل و احکم من ذلک، خدا عدلش و حکمتش بالاتر از این حرف، این با عدل و حکمت الهی سازش نداره. اون اولی با قدرت الهی سازش نداره، خدا اعزه یعنی عزت و قدرت خدا بیشتر از این حرف هاست. تفویض با عزت و قدرت الهی نمی سازه، تو قدرت الهی رو میخواد محدود کنی. اما جبر با عداله، عدل الهی و حکمت الهی نمی سازه. اعدل، الله اعدل و احکم من ذلک، خدا عدله و حکمتش بیشتر از این است که تو داری میگی، توهم میکنی. این روایات رو ببینید، اشاره به برهان میکنه این روایات در اینجا و مطلب رو روشن میکنه در اینجا. خب حالا که به اینجا رسیدیم، مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه عبارتشون یه جوری است که ظاهر عبارتشون اینه که میخوان بگن اعمال و افعال اینها مخلوق نیست. حالا ما میخوایم عرض بکنیم که این عبارت از ایشون اگر مقصودشون این باشه که مخلوق بلا واسطه نیست، این مطلب رو ما میپذیریم. اما اگر منظورشون اینه که به واسطه هم مخلوق نیست، این قابل پذیرفتن نیست. این عبارت رو ایشون دارن در کتاب تصحیح الاعتقاد، در اونجا مراجعه بفرمایید. یک سوالی فهوبت چی فرمودین؟ فهوبت کافرون. این هم یه مرحله ایست از کفر. حالا اگر کفری که مثلا مثل احکام کفار رو نداشته باشن، مرحله ایست از کفر، یعنی خدا رو نشناختن، اینها به خدای واقعی نرسیدن، خدا رو با اوصاف واقعیشون به اون معنی که آثار اونو داشته باشه که الان نجس باشن، نه، به اون معنا نداره اون رو. این کافر اعتقادی، به حسب اعتقاد انسان بعد خدا رو با اوصافی که داره بشناسه. اینا خدا رو با اوصاف یا قدرت خدا رو پامال کردن یا عدل الهی رو پامال کردن، نه هر دوش، یعنی خدا رو به قدرت واقعیش نشناختن یا به عدلش نشناختن، اینجور قائل شدن. حالا یک سوال مطرحه و اون سوال اینه که این که شما میگید این افعال همه به خدای متعال با وسائط، با وساطت انسان مختار اینها منتهی میشه و استناد پیدا میکنه، اون وقت اگه اینجوره پس چطور خدای متعال فرموده اون چرا که من خلق کردم همه حسن و حسنه، همه بال این که میبینیم بعض از افعال مثلا بدن، ولی این اشکال رو اشعری ها نکردن، ولی این اشکال به عنوان نصرت از جانب اشعری ها مثلا، یعنی معتزلی ها ببخشید، به عنوان این که نصرت کرده باشیم معتزلی ها رو، این اشکال رو مطرح بکنیم به این که خدای متعال مثلا در قرآن کریم میفهمد الذی احسن کل شیء خلقه، خدا خلق هر چیزی رو این رو زی حسن قرار داده، خوب قرار داده. خب شما هم که میگید این قبای به وسائط، به وساطت انسان و قدرت و اختیار انسان به خدا استناد داده میشه، وقت چطور میشه با این آیه چجور جور در میاد که احسن کل شیء خلقه؟ جواب این است که ما یه وقت واحد واحد چیزها رو تک تک ملاحظه میکنیم، یه وقت سرهم نگاه میکنیم، رو هم رفته نگاه میکنیم. اگر به تنهایی خود این قبایح رو ما نگاه کنیم، قبیح، زشت. اما اگه سرهم نگاه کنیم، سرهم یعنی چه؟ یعنی یک نظام اختیاری، نظام عالم، این نظام بزرگ عالم توش کمال اختیاری نگاه میکنیم، میریم کمال اختیاری مطلوبه، بهتر از کمال قهریه. کمال قهری رو ملائکه دارن، خدای متعال اونا رو خلق کرده، اونا دیگه در ذاتشون شهوت و غضب و اینها نیست که در تعارض و تزاحم و این حرفا بیفتن. یک ذات عابد همیشه خدا رو عبادت میکنه، همیشه به فرمونن، گوش به فرمونن، این کمال قهریست برای اونها. اما شما اجازه بدید من عرضم تمام بشه، وقت بعدم بفرم. بله، حالا اون کمالی، اون مطلبی که درباره فطرس هست، یه جواب دیگه بعد براش تهیه کرد گفت که در اونجا، حالا اون روایت اولا سندش رو بعد تحقیق کرد که تا چه حد درسته، بعد از این که سندش درست شد، وقت بعد مراتب و مراحل مثلا قائل بشیم، بگیم در همون نظام عبودیت هم خب بعضشون بیشتر عبادت میکنن، بعضشون کمتر مثلا عبادت میکنن، اینجوری بعد یه حمله اینجوری براش درست کنیم. ولی در اونجا شهوت نیست، در اونجا این عوامل فساد در اونجا نیست، اون کمال روبراه و اختیاریه که اینها دارن. حالا وقتی که ما نگاه میکنیم یه نوع کمال قهری ما داریم که این امتیازی چندان نداره، که مزاحم نداره. در خود روایت هم هست، از حضرت علی علیه السلام هم هست که میفرماید انسان بر بشر فضیلت داره، برای اینکه بشر شهوت داره، غضب داره، ملائکه شهوت و غضب ندارن و اونها مزاحم ندارن، چون مزاحم ندارن روبراتر کار رو انجام میدن، ولی انسان مزاحم داره. حالا پس یه نوع از کمال اینه که بدون مزاحم باشی. خب این خودش یه فضیلتی است. بدون مزاحم طرف اختیار میکنه میره سراغ اون کمال. حالا اگه اسمشو ما قهری گذاشتیم ممکنه عوض کنیم اسمشو، بگیم کمال بلا مزاحم. یه نوع کمال، کمال بلا مزاحم که ملائکه دارن. یه نوع کمال هست کمال مع المزاحم، که آدم با وجود مزاحما هی مجاهده کنه، جهاد کنه، هی مزاحمت ها رو کنار بزنه و راه رو طی کنه بره جلو. خب وقتی انسان در نظام کلی جهان ملاحظه میکنه، میبینه این نوع کمال بهتر از کمال قبلی است، چون این با جهاد بیشتری، با تلاش بیشتری، این رسیده به مقام بالاتر بدون مزاحمت. این طبعا کمال بالاتری است. این کمال بالاتر رو خدا میره ترجیح داره به وجود بیاره. این کمال بالاتر بخواد به وجود بیاد چجوری میاد؟ این که انسان قدرت و اختیار داشته باشه، راه‌های فساد هم به نحو مقتضی موجود بشه، راه‌های صلاح هم به نحو مقتضی، به شکل مقتضی اونا هم موجود بشه، انسان سر دوراهی ها برسه، هی دوراهی جلوش پیش بیاد، راه خیر، راه فساد، راه شر، راه صلاح، راه فساد، هی سر این دوراهی ها هی اختیار کنه تا با اختیار خودش موفق به این کمال بشه. خدا میبینه ترجیح داره وجود دادن چنین کمالی انسان رو با این وضع به وجود بیاره، ترجیح داره بر رسیدن به اون کمال. درسته؟ حالا اگر کمال اختیاری ترجیح داشت، معنای اختیار چیه؟ یعنی که خب یه ادم راه فساد دنبال میکنه، یه ادم از اون راه میرن، راه بیراهه میرن. این راه بیراهه رفتن ابتداعا مقصد الهی نیست، ولی چه کنیم اگه بخوایم کمال اختیاری باشه، باید که آزاد باشن افراد. آزاد باشن یه ادم اونو اختیار میکنه. این به تبع مطلوبیت کمال اختیاری، این مطلوبیت تبعی پیدا میکنه. یعنی اگه ما بخوایم کمال اختیاری بیاریم، باید اختیار باشه، باید یه عده هم اختیارات رو بکنه. پس این مطلوبیت تبعی پیدا میکنه. باز میبینیم رو هم رفته که در نظر بگیریم، میبینیم با تمام این لوازمش، با همه این تبعاتش، باز حسن داره، پس مرافات نداره. با الذی احسن کل شیء خلقه، با اینها تنافی پیدا نمیکنه. یه مطلب مختصر دیگه هم هست که اینو عرض میکنم درباره این جهتی که مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه، ایشون تفویض رو به یک صورت دیگری مطرح کردن، که این به این شکل که ایشون مطرح کردن اصلا مورد بحث نیست. اگه اون زمانم بوده الان مورد بحث نیست. و اون به این شکله، ایشون فرمودن منظور از تفویض، اونا که غالب تفویضن، گفتن رفع حذر شده، یعنی انسان نسبت به اعمالش منعی نداره، رفع حذر شده، دیگه نهی نداره نسبت به اعمالش و اباحه است، هر کاری دلش خواست مثلا انجام بده. خب اگر این منظور باشه، این تفویض در مقابل جبر نیست، این معناش اینه که خدا اهمال کرده امر عباد را، تکلیف نکرده بنا. این به بحث تکلیف مناسبه، که در تکلیف ما گفتیم خدای متعال تکلیف داره، به امر داره، نهی داره، با اونجا تناسب داره دیگه. در مقابل جبر نیست که خدا امری نداشته باشه، نهی نداشته باشه. ایشون یه همچین عبارتی رو دارن که این دیگه خارج از بحث ما میشه، لذا این بحثش در همون تکلیف گذشته. یه عبارتی رو هم مرحوم شیخ صدوق دارن رضوان الله علیه، ایشون فرمودن افعال عباد اینها مخلوق به نحو خلق تقدیر، نه خلق تکوین. این عبارت هم ایشون دارن، که این عبارت هم محل اشکاله. برای اینکه خلق تکوین اگه نگیم همون تفویض میشه، خلق تکوین اگه نگیم، و به صرف خلق تقدیر نمیشه اکتفا کرد. و مرحوم شیخ مفیدم اشکال کرده به مرحوم شیخ صدوق رضوان الله که این گفت شما میگی اصلا تقدیر خلق نمیشه گفت، تقدیر علمی اونجا باید گفت، خلق تقدیر اصطلاحا هم درست نیست. و ایشون انکار کرده خلق تکوین را. اگه آدم خلق تکوین رو انکار بکنه همون حرف مفوضه میشه. مفوضه هم همینه میگن دیگه، میگن انسان در فاعلیتش مستقله و احتیاج به مبدع نداره، پس خدا خلق تکوین نسبت به فاعلیت انسان نداره، نسبت به فعل انسان نداره. حرف مفوضه میشه و ما اینو نمیتونیم بگیم. و صلی الله علی محمد و آله.